نسخه پزشک.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر شاهین صالحی، دبیر محترم کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه نسخه ورزشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من در خدمتتون
هستم. درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی حضرت علی. آقای دکتر، مشکلی که شنیدیم در ارتباط با ورزش بسکتبال بود و دو بخش داشت، هم بحث آسیب دیدگی های مچ دست، گرم کردنش قبل از یک مسابقه و تمرین، و دیگر بخش موردی رو که این هموطنمون بهش اشاره کرده بودن، آسیب های زانو بود. با شما باشیم و بشنویم راهنمایی شما.
بله، خواهش میکنم. نکنید سوالایی که کردم بسیار سوالهای جامع و خوبی بود، چون خیلی از ورزشکارای ما توی محیط‌های ورزشی با این آسیب‌ها درگیر هستن. نکنید ما یک پروتکلی داریم به نام پروتکل رست. حالا این پروتکل به نام‌های دیگه هم در واقع شناخته میشه، به نام‌های پروتکل پرایس، پروتکل پوریس و مواردی از این قبیل. این خلاصه این پروتکل چی به ما میگه؟ میگه وقتی که ورزشکار آسیب دید، ما باید 4 تا کار برای این ورزشکار بکنیم. رست اولش یعنی استراحت دادن، یعنی اینکه اون پای آسیب دیدی، اگه فرض مثال مچ پای کسی در رفت، آسیب دیدگی مچ دست داشت، آسیب دیدگی زانو داشت، ما مجاز نیستیم این فرد رو شروع کنیم دوباره به بازی برگردوندن، چون این باعث میشه این آسیب شدیدتر شه، در واقع دوران نقاهتش طولانی تر شه و دیرتر برگرده و حتی ممکنه آسیب‌های جبران ناپذیری هم تو اون حین به ورزشکار وارد شه. مورد بعدی استفاده از آیس، یعنی یخگذاریه، که خود این یخگذاری هم اصول خاص خودشو داره. ما مجاز نیستیم مثلا فرض مثال یخو بذاریم روی پای زانوی ورزشکار، روی مچ پای ورزشکار یا هر عضو آسیب دیدش و ول کنیم بریم یک ساعت بعد بیای. یخگذاری باید به صورت متناوب باشه. حالا پروتکل‌های مختلف یخگذاری وجود داره، ولی خیلی وقتا مثلا میگن 10 دقیقه یخ بگذارید، 20 دقیقه استراحت بدید، دوباره 10 دقیقه دیگه یخ بذارید، و این یخگذاری رو ما تا 72 ساعت بعد از آسیب حاد میتونیم روی عضو انجام بدیم. و توصیه میشه وقتی ما این یخ رو میخواییم بذاریم، مستقیما یخ با پوست در تماس نشه. یعنی چی؟ یعنی یه حوله‌ای روی حالا مچ پا قرار بدیم، روی زانو قرار بدیم و این یخ رو روی اون حوله یا روی اون پارچه بذاریم که این یخ منجر به آسیب‌های پوستی برای ورزشکارمون خدایی نکرده نشه. مورد بعدی کامپرشنه، یعنی اون بافت ما یه مقدار تحت فشار بذاریم تا دچار ورم و در واقع ادم نشه و ورمش کنترل بشه. کامپرشن با چی استفاده میشه؟ وسایل مختلفی هست، حالا از وسایل خیلی حرفه‌ای هست تا یک بانداژهای ساده‌ای که توی در واقع کیف‌های امدادگرهای ورزشی یا کیف پزشک مسابقات یا حتی در اختیار مربی همین بانداژها در اختیار همه افراد قرار داره. این بانداژها میتونن خیلی راحت از داروخانه تهیه کنن و عضو آسیب دیده رو در واقع یک مقدار تحت کامپرشن قرار بدن و بانداژ کنن که ورم زیاد نشه. فقط باید حواسمون باشه اگر بانداژ بخواد خیلی سفت بشه و فرد ناوارد باشه تو بانداژ کردن، خدایی نکرده میتونه جریان خون بافت رو از بین ببره. به خاطر این هر زمان که ما بانداژ میکنیم، نظرمون تو اینه که جریان خون اون بافت حتما باید حفظ شه. چجوری میتونیم بفهمیم که این جریان خون حفظ شده؟ خیلی راحت. مثلا اگر در مچ دست باشه، ما میتونیم ناخن دست رو فشار بدیم، اون خون زیر ناخن دست و ناخن پا خارج میشه، ناخن سفید رنگ میشه و بعد که دست رو ول کردیم، بعد اون ناخن ظرف حدودا 1 الی نهایت 2 ثانیه پرخون بشه. این نشون میده که جریان خون اون بافت سالم هستش و دچار آسیب نشده. اگر این اتفاق نیفته، نشون میده اون بانداجی که ما کردیم خیلی سفت بوده و ممکنه خود این بانداج آسیب رسان باشه. و مورد بعدی الیویشنه تو این پروتکل رست. یعنی چی؟ یعنی عضو آسیب دیده رو ما بالاتر از سطح بدن قرار بدیم. اگر مچ پا هستش، یه بالش بذاریم زیر مچ پا و مچ پا بالاتر از سطح بدن قرار بگیره. یا اگر مچ دست هست به همین ترتیب، یا عضوی که باشه که بتونیم بالاتر از سطح عمومی بدن قرار بدیم، عضو رو بالاتر از سطح عمومی بدن قرار بدیم که در واقع این جریان خون برقرار باشه و بتونه اون ورم برای ما کاهش پیدا کنه. چرا ما اینقدر تاکید داریم؟ چون خود اون ورم میتونه باعث گسترش آسیب بشه و وضعیت ورزشکار رو و دوران بهبودیش رو طولانی کنه و وضعیت ورزشکار رو وخیم‌تر کنه. در نتیجه این پروتکلی هست که تو کل دنیا داره استفاده میشه. حالا در واقع بعضی از رفرنس‌ها یه مقدار حالا مواردی بهش اضافه میشه، ممکن یه مقدار پروتکل پیچیده تر بشه، ولی اصول کلی که ما داریم استفاده میکنیم
این چهار مورد
و یه پروتکشن هم داریم. یعنی ما بتونیم اون بافت توسط حالا بریس، توسط سایر وسایل، توسط ارتوسا محافظت کنیم که اینکه آسیب مجدد اون بافت نبینه. من همیشه به ورزشکارام توصیه میکنم که استراحت کافی و اینکه به موقع اگر آسیب دیدن توقف بازی میتونه خیلی به نفعشون باشه تا ادامه دادن اون بازی یا اون تمرین که خدایی نکرده وضعیت ورزشگاه به حدی برسه که مدت طولانی از ادامه ورزش
دور باشه.
و یه نکته دیگه هم هست، واقعیت اینه که اینه داریم میبینیم خیلی وقتا آسیب شدت خودشون ممکنه اون لحظه نشون نده. یعنی فقط آسیب دیده، درد شدیدی نداشته باشه، حالا یه یخگذاری بکنه و بعد که میاد و بررسی میشه ببینیم نه، آسیب بسیار آسیب جدی بوده. به خاطر همین من تقاضایی که دارم ورزشکار عزیز اگر دچار آسیب دیدگی شدن، این آسیب دیدگیشون رو جدی بگیرن، حتما توسط یک فرد متخصص بررسی بشن و ببینن آیا احتیاج به درمان‌های تکمیلی دارن یا خیر.
بسیار عالی. هر چهار مورد رو آقای دکتر صالحی باید انجام داد یا گاهی باید مثلا
معمولا اکثر موارد هست نیا کنید استراحت دادن به اون عضو آسیب دیده،
بله،
یخگذاری بر روی اون عضو آسیب دیده، کامپرشن و بانداج اون عضو آسیب دیده و بالاتر قرار دادن عضو آسیب دیده. ولی خب خیلی وقتا ممکنه در واقع عضو آسیب دیده شونه باشه، خب ما نتونیم شونمون رو بالاتر از سطح بدن مثلا در حالت خوابیده قرار بدیم، یا ممکن لگن باشه نتونیم این کار رو بکنیم. ولی در هر حال اعضایی که امکانش هستش که ما بالاتر از سطح بدن قرار بدیم، بهتر این کار رو براشون انجام بدیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما و آنچه که اشاره کردین آقای دکتر صالحی، هم برای مچ دست هم برای زانو صدق میکنه.
اگر وقت داری من کارهایی هم که نباید بشه رو بگم، یا اگر
بماند برای برنامه دیگه، بله، باز هم در محضرتون
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از راهنماییتون.
خواهش میکنم.
ارادتمند. به خدا میسپارمتون. بدرود. خدا نگهدارتون.